بسم الله الرحمن الرحيم. اشکالی که بر کلام مرحوم آخوند وارد می شد و نه بر کلام فقط صرف مرحوم آخوند و نحوه تقریر مراتب احکام، یکی استلزام امتناع بود و محاستحاله بود که در صورت جعل حجیت در معدای امارات با توجه به تحقق حکم در مقام انشاء، این موجب اجتماع مثلین در صورتی که معدای امارات با حکم انشائی مولوی مطابقت داشته باشد و حکم به اجتماع ضدین در صورتی که معدای امارات با حکم انشائی اولی و نفس الامری مخالفت داشته باشد. این عبارت است از استحاله و اشکال اول. البته ناگفته پیداست که در استحاله اجتماع مثلین در اونجا ایست که مولا و شارع موضوع را به دو لحاظ مد نظر قرار می دهد و به دو حکم بر اون موضوع حکم می کند، چون اون دو حکم مشابه هم و نظیر یکدیگرند. این محال است. اما دو حکم مشابه به دو لحاظ یا به دو ظرف و به دو قید، این محال نیست. اکرام زید به لحاظ انهو رحمون فرض کنید که واجبون و اکرام و زید به لحاظ انه عالمون واجبون، این در اینجا اجتماع مثلین نیست. بله، اکرام زید به لحاظ انه عالمون در یک مرتبه تشریح بشه و وقتش هم فرض کنید که در لیلة الاحد باشه، بعد دوباره مولا با اینکه میداند حکم به وجوب اکرام کرده برای زید لیلة الاحد، باز در اینجا بیاد و دوباره زید را لحاظ کند من حیث و انه عالمون و حکم به وجوب اکرامش بکنه در لیلة الاحد. این محاله، این اجتماع مثلینه. بله، از باب تأکید حکم اولی ممکن است که شارع بیاد و یک حکم مجدد مؤکدی را بیاورد، این اشکال نداره. ما خیلی از مستحبات داریم که اینها مستحبات مؤکدند، خیلی از واجبات داریم که اینها واجب مؤکد است. یه واجب فرض کنید که مانند عرض کنم حضورتون که صلات، فرض کنید که یک واجب هم مانند عرض کنم حضورتون که فریضه حج، خب فریضه حج حالا خب خیلی نسبت بهش تأکید شده، گرچه در بعضی از فرض کنید که روایات آمده که الصلاة خیر و موضوع ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت ردت ما سواها، اما اگه قرار بر این باشه که شخصی یک مرتبه فریضه صلات را ترک بکنه یا اینکه یک مرتبه فریضه حج را ترک بکنه، خب این خیلی مسئله مهمه. واجبات هم خودشون در هر حال دارای مراتبی هستن. من باب مثال دروغ گفتن این حرام است، زنا کردن هم حرام است. خب این دو چه ربطی به هم دیگه دارن؟ خب معلومه که ارتباطی به هم دیگه ندارن. یا اینکه کفر به الله حرام است، عرض بکنید که من باب مثال اقدام به لهو و لعب و اسراف و تبذیرم حرام است. خب این در اینجا این هم می شود که مراتبی داره دیگه. به قول یارو گفتش که آقا چیزی نیست دیگه، خب بالاخره طرف اشتباه میکنه دیگه. گفتم بله، یه وقتی اشتباه شک بین دو و سه است میگی اشتباه میکنه، یه وقتی کفر خداست میگی این اشتباه، اشتباه تا اون اشتباه خیلی تفاوت داره، همچیزی خیلی در جای خودش. خب این در اینجا عرض کنم حضورتون که این هم خب به وجوب هم خب خودش دارای مراتبی هست، این اشکال نداره، ولی اجتماع مثلین این در اینجا چیه؟ اصلا هم از اوامر مولوی عرفیه و هم اوامر مولوی شرعیه از هر دو مستحیل است. این در صورتی که شارع معدای اماره را جعل کند، جعل به عنوان اینکه حجیت بدهد به این معدای اماره. در یه وقت شارع میگه که من صلات صبح را دو رکعت بر مکلفین واجب کردم، این یه وقت، و یه وقتی شارع میاد میگه چون ابی بصیر آمده است از امام صادق وجوب صلات صبح رکعتین را نقل کرده است، من به این کلام ابی بصیر حجیت میدهم. این در اینجا چیه؟ کاری ندارم به این که من نماز صبح را واجب کردم دو رکعت یا واجب نکردم، من به اونش کاری ندارم، منم و این روایت، این ابی بصیر که آمده این خبر را نقل کرده، من این را چیکار میکنم؟ حجت قرار میدم. این در اینجا اجتماع مثلینه و استحالش خب در اینجا خب واضح و بدیهی است. اگر شارع آمده حکم را مترتب کرده بر مکلف، بر صلات صبح مکلف چیز کرده، دیگه دوباره آمدن به کلام ابی بصیر حجت دادن در صورت موافقت یا در صورت مخالفت، این دیگه مستحیله. اگر شارع در اونجا حکم را واجب نکرده است و عرض کنم حضورتون که کلام کلامی است که اماره حجت، اون حجتی است که اماره معدی اون باشد، این در صورت همون تصویبی است که خب در اینجا قائل به تصویبم در اینجا هست. در مسئله تصویب بحث بر سر این است که شارع اصلا به طور کلی حکمی ندارد. البته خب تصویب مراتبی هست که ذکر میکنن دیگه. تصویبی که خب قطعا باطل است این است که اصلا در مقام نفس الامر هیچ حکمی وجود ندارد، بلکه نفس معدای اماره حکم شارع است به نسبت به کل احد. یعنی اصلا شارع در اینجا هیچ حکمی را مد نظر قرار نداده است، بلکه شارع در اینجا آمده نگاه کرده ببینه اگر به مکلف اماره رسید میگه حالا من برای تو این حکم را منجز میکنم در مقام بحث و زجر، اگر حکم تو نرسید من اصلا وجوب صلاتی را ندارم در عالم، نه در عالم ملاک و نه در عالم انشاء، ما اصلا وجوب صلاتی نداریم. شما به لوح تقدیر نگاه کنید، عالم قضا و قدر و عالم انشاء، اصلا وجوب صلات صبحی را نمیبینیم. پس این چی چیه؟ نه هیچ. ابی بصیر اونی که نقل میکنه من اون را برای تو چیه؟ حجت قرار میدم. همین ابی بصیر این کلام را برای شخص دیگر به نحو دیگر نقل بکنه، من حکم من برای چی اونه؟ همین ابی بصیر بیاد در یک مجلس برای 50 نفر بیان بکنه، از این 50 نفر 3 دسته مختلف 4 دسته مختلف تشکیل بشه، هر کی یه جور بفهمه، برای اونها حکم همان خواهد بود. این تصویبی است که این دیگه 100% باطله دیگه، هیچ شکی درش نیست. این به جهت این است که در اینجا عالم ملاکات به طول کلی از بین برن و عالم انشاء از بین بره و هیچ حکمی در نفس الامر وجود نداشته باشه، این که این باطله. مطلبی در اینجا هست و اون مطلب این است که در اینجا بعضی ها قائل هستند به جعل متمم و به از می شود که اون مصلحت سلوکیه، یعنی شارع در اینجا ملاکات را، مرتبه ملاکات را برای خودش محفوظ می دارد. مرتبه انشاء را هم برای خودش محفوظ می دارد. حتی مقام بعث و زجر را هم در اینجا برای خودش محفوظ نگه می داره. اون چرا که ما نسبت به مراتب احکام گفتیم محفوظ است، الا اینکه این بلاغ این حکم به مکلف، این بلاغ یا محقق است یا محقق نیست. اگر محقق بشود بعث و زجر در اینجا محقق است، و اگر محقق نشود اون بلاغ، این شارع در عالم اعتبار کلام ابی بصیر را، مفهوم روایت ابی بصیر را که معدای امار است، به او اعتبار می‌دهد. میگوید حالا که شما به اون واقع نرسیدید ولی از اون طرف زحمتی به خودتون روا داشتید، من این زحمت شما را بی اجر نمیگذارم و این کلام و معدای اماره را از باب مصلحت سلوکیه، یعنی چون راه به اون واقع هست، من این راه را از بقیه راه ها امتیاز می دهم، تاجی بر سر این راه می گذارم و این راه از بقیه طرق منفصل و دارای حجیت و دارای ملاک خواهد شد. یعنی همین که ابی بصیر میاد این روایت را نقل می کند به شما، در عالم واقع و نفس العام حکم وجود داره، در او حرفی نداریم، ولی شارع میاد میگه چون دستت نمیرسد به بانو، دریاب کنیز مطبخی را. حالا که دستت به اون حکم نمیرسد، ما این کنیز مطبخی را که به عنوان روایت ابی بصیره و حکمش مخالف با حکم ما در عالم از میشود که یه وقتی خدا نکرده بی احترامی نسبت به منشأ که امام علیه السلام نشه، ما نسبت به طریق ما در اینجا میگیم، حالا که دست به اون حکم نمیرسد، در اینجا شارع میاد و به این حکم حجیت میدهد. حجیت میدهد یعنی اثر مترتب میکند. میگه من شارعم، گردنم کلفته، میتونم اثر تکوینی در خارج ایجاد کنم و این اثر را میام به کلام به معدای اماره، این اثر را میبخشم. چطور این که در عالم ملاک اثر مترتب بر نفس موضوع بود، همینطور الان این روایت ابی بصیر و معدای اماره دارای ملاک خواهد شد. یعنی وقتی ابی بصیر بگوید این حرام است، اگر چه این حرام نباشد در عالم واقع و در نفس الامر، مخالفت با این در نفس شما کدورت ایجاد می کند، بخواهید یا نخواهید. این یعنی چی؟ یعنی جعل ملاک. عمل به این روایت در نفس شما روحانیت ایجاد می کند، بخواهید یا نخواهید. این میشه چی؟ این میشه جعل ملاک. در چی؟ در معدای اماره. یعنی شارع صرف نظر از اون مسئله، از اون قضیه، خود این در خود این معدای امارات ملاک قرار میدهد. این مطلب را اگر ما بخوایم رد کنیم، شما با مقام تجری و مقام التزام در اونجا خلط نکنید. ببینید در مقام تجری و مقام التزام بحث بر سر این است که هر شخصی بر طبق اونچه که بینه و بین الله و بین المولا می گذرد، اگر ملتزم بشود، نفس این التزام چون فعل من الافعال و چون عمل من الاعمال، این موجب چیه؟ موجب نوره، گرچه در واقع و در نفس الامر غیر از این باشه. یعنی همین که عبد خود را در مقام امتثال و تسلیم در می آورد و به ما انزل الله متعبد و مقید می کند خودش را، همین خودش موجب نور و موجب چیه؟ موجب خیر برای او هست. این غیر از ملاکی است که مترتب بر موضوع است در عالم ملاکات یا در معدای اماره، این بحثش جداست. در اینجا ما بحث این میکنیم که معدای اماره، حالا چه این که اصلا شخص شخص معاندی حتی باشه یا مغرض باشه، در نفس این یک اثر چیه؟ اثر سو یا اثر از میشود که حسنی، ایجاد میکنه. اون مقام التزام یه مقام دیگه است و روایاتی که در اینجا داره که روایات من بلغ باشه و در جای خودش خواهد آمد، الان بحثش رو مطرح نمی کنیم، اون مطلب دیگری است. یعنی همونطوری که خمر خارجی موجب مستی و سک می شود و از اون طرف موجب کدورت نفس می شود، دو اثر به وجود میاره، اثر خارج و اثر باطن. همینطور معدای
این با چیز ندارید ها، همراهتون نیست وسائل اینها ندارید، یا مثلا تغییرات چیزی ندارید؟ من به اصطلاح فراموش کردم. حالا اول اوچون
وسائل
آها وسائل، یعنی الان میتونید بیاری ها اون مقدمات عباداتشو جلد یکه، مقدمات عبادت شاگه بیارید اون کاغذی که توش نوشته بیارید. نه یا اون کاغذ که من توش نوشته بودم چیزی فراموش کردم،
مقبست. و اگر انجام بدهد ترفیع مقام پیدا می کند. این معناش معنای جل و جیته، درست شد؟ این تصویب، این تصویب، این تصویب را تصویب خفیف می گویند که بعضی این تصویب را پذیرفتند و قائل به مصلحت سلوکیه در اینجا شدن. البته مرحوم آخوند در مقام جواب این عرض کنم حضورتون که این تصویب را هم حتی ایشون رد میکنه و از میشود که رد مرحوم آخوند بعدن انشاءالله ذکر میشه. اونچه که ایشون یعنی مرحوم آخوند فعلا در مقام رد برای استحاله و رد برای تصویب ایشان ذکر می کند، او عد می شود که قائل به مراتب در عد می شود که مرتبه در مراتب احکامه. برای جمع بین این دو مسئله، حالا در قضیه تصویب میایم در اونجا میگیم که آیا قابل جمع هست یا نه، برای جمع بین این عد می شود که دو مسئله، یکی حجیت امارات و دیگری وجود احکام انشائی و ملاکات در عالم در مراتب احکام، برای جمعش مرحوم آخوند میگن که اصل همه این مسائل به مرتبه بعث و زجر برمیگرده. یعنی مولا احکام انشائی را در مقام انشاء مطرح کرده، آنچه که موجب استحاله است احکام انشائی نیست یا احکام ملاکات نیست، ملاکات برای خودشون وجود دارن. عرض می شود که اثر بر خمر مترتب می شود، چه مکلف بداند یا نداند ما به این کار نداریم. یا در مقام انشاء مولا جعل احکام کرده، در او هم مثلا مشکل پیدا نمی شه. مشکل اینجاست که این مکلف که می خواد الان این فرض بکنید که عمل را انجام بدهد، به کدام یک از دو امر مولا امتثال کند؟ آیا به امری که در مقام انشاءه یا امری که بعد می شود که معدای اماره است؟ به کدام یکی از این دو بخواد چیز بکنه؟ مرحوم آخوند در اونجا می فرمایند که ما اصلا کاری به اینی که اماره از باب طریقیت حجیت دارد یا از باب سببیت به او کار نداریم. ما می خواهیم رفع تناقض رو می خواهیم بکنیم، مسئله سببیت که از می شود حضورتون که به تصویب برمیگرد یا تصویب باطل یا تصویب مستحسن و مقبول، اون مطلب اون آخر. اینی که الان موجب استحاله است این مطلب اون آخر، اونی که موجب استحاله است این است که مکلف در مقام امتثال به کدام یک از دو امر مولا امتثال کند. آیا امتثال کند به امر اول و اکرام بکند این زید را، یا امتثال بکند به امر دوم و زید را اکرام بکنه؟ این در اینجا موجب برای استحاله است که مکلف نمیداند. اگر بگوید که من یک عمل را انجام میدهم به هر دوی اینها میخورد، این اشکال داره. چرا؟ چون هر عمل میشود که سببی موجب مسبب واحد و هر علتی موجب معلول واحد و مختص خود بخواهد بود و علل متعدد موجب معالیل متعدد خواهند بود و سببهای متعدد موجب مسببات و عمل میشود که متأثرات متعدد خواهند بود. بنابراین اگر امر اول مولا موجب معلول دیگری است، امر ثانی مولا مجبور دیگری است و امتثال هر دو در خارج مستحیله. پس اینجا یعنی در مقام فعلیت که اصلش از بعث و زجر نشأت میگیرد. در مقام فعلیت است که مکلف نمیدونه کدوم یک از این دوتا امر رو امتثال کنه، آیا به اون امتثال بکنه یا به این. آیا امتثال بکند به امر مولا که حاکی از اکرام زیده، یا معدای اماره که میگه حرمت اکرام زید، به کدوم یک از این دوتا عمل بکنه؟ در مقام هر دارم مولا چیکار کرده؟ هر دارم مولا به مقام فرض کنید که منبار مثال بعث و زجر رسونده در، و هر دارم فرض بکنید که به مقام فعلیت رسونده. از یه طرف میگه که یجب علیک اکرام زید، از یه طرف میگه یحرم علیک اکرام زید. یجب علیک اکرام زید لیلت الاحد، یحرم علیک اکرام زید لیلت الاحد. خب این در مقابل این مول، این عبد بدبخت چیکار بکنه؟ کدوم یک از این دو تا رو بگیره؟ پس استحاله ای که لازم میاد و موجب میشود که اجتماع مثلین یا اجتماع ضدین مستحیل باشه، به فعل برمیگرده. یعنی چون در مقام فعل اتیان معمول رو به مستحیل است، این حرمت استحاله اتیان فعل از میشود که در مقام امتثال موجب میشود که اصل اجتماع مثلین در مقام ملاک و در مقام انشاء هم چی بشه؟ اونم چی بشه؟ اونم مستحیل بشه. پس به خاطر اینه هر زن هم قرار میگه چون جعل و جیت دیگه
حجت مشروط به این که اگه مطلب به واقع نرسه،
خب نرسه دیگه،
چون وقتی به واقع رسید هر داشت اون فعلیت برسه دیگه، نمیتونیم بگیم جعل حکم کرده در این جعل حجت که در معدای اماره که دیگه جعل حجت نداره وقتی که در واقعی به مردلی
دستش به کجا رسیده با؟ به واقع هنوز که هنوز آخه صحبت سر این است که شارع میاد در قبال از کنم حضورتون که اون احکام انشائی در قبال او میاد یک حکم دیگری را جعل می کند.
قصد نظر از این هیچ ارتباط با این
اصلا ارتباط نداره دیگه.
یعنی اگر مکلف به این حکم انشائی علم پیدا نکرد، اون معدا براش حجت هست.
خب میدانم این که میگه معدا براش حجیت هست، این معنای این است که این حکمی که الان رفته روی این از میشود که موضوع به لحاظ یک ملاکی رفته روی این موضوع، به لحاظ مفسده‌ای که مترتب بر این است و به لحاظ یک مصلحت ملزمه ای این حکم الان روی موضوع رفته، او وقت شارع در اینجا این حکمی که رفته روی او اصلا صرف نظر از مکلف این حکمی که رفته روی موضوع و مصلحت ملزمه ای هم دارد، فرض این است که دارد، نه این که ندارد، تا اینکه بگید یعنی شرایط اجتماعی و امثال ذلک اقتضای الزام را نمی کند، نه، فرض این است که مصلحت ملزمه ای دارد و اگر مکلف فرض کنید که من باب مثال اطلاع پیدا می کرد می بایست اینو انجام بدهد، با یک همچنین وضعی بیاد بغل این یک مصلحت ملزمه دیگر هم ایجاد بکند. حالا گیرم بر این که در طول باشه که اگر نتونستی این، ولی صحبت در این است که این دو مصلحت ملزمه چطور قابل جمعه. از یه طرف حرمت موجب عد می شود که مفسده ملزمه بر خمر است، این از یک طرف، از یک طرف این عد می شود که اباحه مترتب بر خمره و این اباحه موجب فرض کنی که یک چیه؟ عدم اون مصلحت مفسده ملزم است و این هر دو هم در کنار همدیگه جعل شدن. یعنی شارع گفته من جعل کردم، من اصلا این عرض کنم حضورتون که چیز را اصلا این فرض کنید که حرمت خمر را من اصلا از شما برداشتم، چون شما آدم های خوبی بودین من اصلا از شما برداشتم، در این حال میگه من بر شما این خمر را حرام میکنم. خب این چطور با هم دیگه قابل جمع؟
جواب فرق کنید که
اون دیگه مصلحت ملزمه دیگه نیست، دو جهت بله
مصلحت سلوکی قابل بشین که دیگه تناقض نیست،
مصلحت سلوکی هم مصلحت سلوکی میاره برای اصلا تناقض میاره. معناش این است که شارع میخواد بگه که من اصلا کاری ندارم در عالم ملاکات چه گذشته، اصلا من میام تکوینا در این فعل خارجی یک مصدر یا مفسده ایجاد میکنم. مصدر سلوکی یعنی همین. خب این آ
باطن هم ما بگیم این خند یه مفسده مرزمه داره، در اینجا بگه آقا جون مصدر اون مفسده کاری نداره، اینجا دیگه همین که این طریقو به من قبول دارم یه مصلحت مرزمه اینجا
این مصلحت این در صورتی این مسئله اینطوره که شارع اون مفسده و مصلحت اولی را ازش رفعیت بکنه و بگه الان نسبت به تو رفعیت نمیکنه. بس
ولی مشروط به اینکه علم مکلف بشه
کدام همون پس علم مکلف در اینجا دخیل نیست. علم مکلف دخیل، علم مکلف فقط یک طریقه. اشکالی که ما بعداً بر اینها میخوام بکنیم غیر جوابی که آخوند داد اینه، بگیم بین معدای اماره و بین علم مکلف چه فرقیه؟ اگر معدای اماره از باب جعل متمم هست، متمم جعل هست، علم مکلف هم از باب متمم جعله، چطور شما معدای اماره از باب متمم جعل میگیرید ولی علم مکلف را نمیگیرید؟ علم مکلف با ظن مکلفی که شاربش حجت قرار ده چه فرقی میکنه؟ فرقش این است که او بدبخت حجیت ذاتی داره، اما این حجیت به از طرف چی؟ از طرف شارع بیاد. هر دو بالاخره حجیته. یعنی اگر علم حجیت ذاتی نداشت شما از کجا به این حکم عمل میکردی؟ بالاخره این علم باید حجیت داشته باشه. حالا یا این حجیت حجیت واقعیه و نفس الامری است، یا حجیت حجیت تنزیلی است. تنزیلی است و شارع میده، واقعیش رو همون چیه؟ خود همون علم فی حد نفسه. پس حکم هیچ ارتباطی با علم و عدم علم نداره. اون حکم در مرتبه خودش محفوظه. اون حکم چیه؟ حکم ملزم است. حکم ملزمه و مصلحت ملزم است. اگر به این رسید میشه چی؟ به این رسید این از باب این است که دیگه فعلیت پیدا میکنه، ولی براش الزامه. نه اینکه علم موجب بشود اون مصلحت تبدیل به الزام بشه. ما در گفتیم که علم به عنوان شرط وقوع در در صورتی این عد می شود که حکم برای شما الزام دارد که نسبت بهش چی بشه؟ عالم بشید. خب از اون طرف هم مکلف در صورتی این الزام براش مشخص میشه که اطلاعی بر حکم داشته باشه. خب این در اینجا توقفشه چی میشه؟ الان نفسه لازم میاد و دو لازم میاد. مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه اصلا ارتباطی به علم مکلف غیر اینا نداره، مربوط به موقعیت مکلف از نظر نفسانی و تحقق و قدرت بر فعل، یک شرایط اجتماعی برای تحقق فعل در خارج این عد میشود که دو، و سوم اینکه اصل قضیه این است که خود اصل فعل در خارج چی بشه؟ خود همون وجود فعل در خارج اگر نباشه خب اصلا دیگه اون مصلحت و مفسده اینجا معنی نداره. فقط علم مکلف راه به اون مفسد و مصلحت ملزم است. اما الزام برای او هست. الان الزام برای اینه مکلف اگر فرض کنید که علم نداشته باشه شارع در اینجا او را میبخشه، اگر علم داشته باشه باید چیکار بکنه؟ انجام بده. نه اینکه خود علم مکلف میاد برای او ایجاد مصلحت میکند. لذا ما گفتیم اگر کسی علم به ملاکات پیدا بکنه برش واجبه که عمل کنه. برای این گفتیم اصلا احکام به علم مکلف کاری ندارن، احکام در مقام ملاک و در مقام انشاء و در مقام بعث و زج کار خودشون انجام میدن، یک ارتباطی دارن بین خودشون و بین مکلف. این مکلف قدرت دارد برای او الزامه. خب الان در اینجا یا اینکه این خداوند این الهام را به او میکنه و متوجه میشه این الزام را باید انجام بده، ولی اون که شارع نگفته باشه، ولی اون که پیغمبر نگفته باشه باید انجام بده، یا اینکه نه خداوند اینو مطلع نمیکنه. خب نمیکنه معذوران، به این مسئله مربوط نیست. در مصلحت سلوکی صحبت در اینه، در قبال اون مصلحت ملزمه که در اینجا هست شارع میاد در اینجا یه ملاک دیگه قرار میده. ما میگیم این که شد دو تا حکم شد. اگر در اینجا فرض کنی که من با مثال فرض را بر این بگذاریم که این مکلف عالمه بر اون عد میشود که حکم بشود، در مقام باطن عالم بشه، در مقام باطن الان در اینجا میداند که مصلحت ملزمه برای او اتیان به این مسئله است. از یه طرف معدای اماره بهش گفته خلافش انجام بده، چیکار کنه؟ بله، یه وقتی در اینجا ما میگیم که اگر این مکلف عالم نشود اصلا حکمی برای اون نیست، مطلب شما درسته، این سلسله طولیه است. یعنی در اولا بلا اول اون بلاغ و وصول به اون احکام اولیه مجعوله برای مکلف الزامی است. اگر اون علم حاصل نشد در اینجا شارع میاد و حکم دیگری را جایگزین او میکند. درست شد؟ این منظور شما اینه. یه وقت اینه، یه وقت اینی که جایگزین او میکند معناش این است که اون مصلحت و اون مفسده دیگر به نسبت این الزامی نیست. مصلحت ملزمه دیگه نیست. اگه مصلحت ملزمه است همین الان هم باید گریبانش رو بگیره دیگه. نه دیگه، در اونجا که جعل با اونجا که باطن داره، خب اون در اونجا عرض کنم حضورتون که خب معدای اماره الان اینه. نه
حجت نیست اصلا، برداشت نمیشه دیگه. اگه ما طولی دونستیم دیگه اینجا اصلا اماره برش حجیتی نداره.
ببینید ما بحثمون این که ما الان داریم دو مبنا داره با هم خلط میشه. مبنای ما این است که ولو این که شارع نگه این باید انجام بده، وقتی که شارع نمیگه این مطلب را دیگه مصلحت سلوکه در اینجا نیست. مسئله شما درسته، ولی بنابر مبنای قوم که تا اینکه حکم به مقام بعث و زجر نرسد، عرض کنم حضورتون که ولو این که شخص عالم بر اون مصلحت ملزمه بشه نباید انجام بده، بنابر این مبنای قوم استحالش اینجاست که این شارع در اینجا آمده دو مسئله را در طول هم در آمده چیکار کرده، قرار داده. از یک طرف آمده یک مصلحت ملزمه غیر بالغ را، هنوز نرسیده به مکلف، این مصلحت ملزمه را نسبت مکلف آمده جعل کرده. جعل کرده یعنی چی؟ یعنی گفته من تکوینن در این عمل خارجی این اثر را قرار دادم. حالا آیا شارعیم که حرفی زده ممکنه بیاد بگه تکوینن من خلافش قرار دادم؟ آیا اینکه جواب نمیده اینه؟ چطور ممکنه؟ آیا ممکنه شارع بیاد هم بگه که من در مقام تکوین آیا سکر آوردم روی خمر، بعدم بیاد بگه بنده از باب مصلحت ملزمه از باب جعل متمم جعل آمدم سکر از خمر برداشتم؟ دست شارع نیست. این مسئله دست شارع نیست که این کارو بکنه. شارع میتونه این کارو بکنه، یا رو خمر سکر بیاره یا خمر سکر از خمر برداره. اگه زورش میتونه، فعلا که خمر سکر داره، زورش میتونه بیا سکر رو برداره. معنای جعل متهم یعنی این، یعنی با تمام ملاکات شارع بیا جعل بکنه، نه اینکه بیاد بگه اگر به اون مصلحت ملزمه نرسیدی میبخشم. خب این که مصلحت سلوکیه نیست. یا اینکه فرض بگه چون در مقام امتثالی بهت میدم، خب این همون بحث تجری و بحث امتثاله. صحبت این است که ملاک رفته رو نفس الفعل خارجی. اینو ما داریم میگیم در مقام فعل دچار تناقض میشه که این مکلف از نقطه نظر خارجی بالاخره آیا این خمر مستش میکنه یا مست نمیکنه. این تناقض در از مشاهد که فعله، چه مثل این باشه چه اینکه ضد این باشه. خب در اینجا مرحوم آخوند میگن ما این مسئله رو اصلا اینطوری حل میکنیم، میگیم که اونی که در مقام فعل خارجی موجب چیزه این است که اون مصلحت ملزمه، اون مصلحت ملزمه، البته این شرحی که ما دادیم اضافه بر مسائل اونها شرح دادیم، ما اونها اینطور مثل ما نمیگن، اونها همینطوری میان این رد میشن. ما به خاطر اینکه اشکال خوب به ما سونیم آمدیم خوب تقریر کردیم، بعد خودمون از اینجا در بیاریم خیلی دیگه مشکله بتونیم هم جواب آخوند رو ثابت بکنیم، و چون اول چنان سفت آمدیم مسئله آخوند رو چسبوندیم، حالا باید یه خود زحمت بکشیم قضیه رو شلش کنیم تا دست را در بیاریم. جوابی که مرحوم آخوند در اینجا میخوان بدن و ما به واسطه این جواب باید حرفایی که زدیم همه رو پس بگیریم، او این است که اشکال در اون جایی بود که شما مصلحت ملزمه را به این نحو تغییر کنید که یک مصلحتی باشه که حتی در صورت جعل معدا اون مصلحت باز به نسبت به مکلف وجود داشته باشه. اما اگر ما آمدیم گفتیم که شارع به نسبت به مکلف در مقام بعث و زجر به نسبت به مکلف اون الزام را و اون مصلحت و مفسده ملزمه را آمده شارع برداشته، یعنی همین که این حکم و این بلاغ به دست او نمیرسد، معناش این است که حکم در مقام ملاک و در مقام انشا مون در اونجا گیر کرد، توقف کرد، دیگه به مقام بعث و مقام زجر چیه؟ حکم نرسیده. یا اینکه به مقام بعث و زجر هم رسیده، به مقام فعلیت نرسیده. درست شد؟ به مقام فعلیت. البته اگه مقام بعث و زجر رو ما نسبت به هر مکلفی بگیریم، باید بگیم به مقام بعث و زجر نسبت به هر مکلفی نرسیده. یعنی اصلا به طور کلی مکلف نسبت به حکم چیه؟ جاهل جاهله. انشاء شده، پیغمبر بیان کرده، اما به دست مکلف نرسیده. چون گفتیم به دست مکلف برسه میشه مقام بعث، در فعلیت خارجی به وقتش برسه میشه فعلی. یعنی وجوب صلات بعث و زجر است به نسبت به من، وقت ظهر که میشه میشه چی؟ میشه فعلی. وجوب حج مقام بعث و زجر نسبت به من، اشهر حج که میشه و با استطاعت میشه وجوب، چی؟ وجوب فعلی. این منظوره. حالا فرض بر این است که به مقام بعث و زجر هر روز نرسیده است. وقتی به مقام بعث و زجر نرسیده است، پس اون مصلحت به نسبت به من دیگه الزامی نیست. اون مصلحت نسبت به چی؟ نسبت به موضوع خود کلش الزامیه. شارع در اینجا میاد، شارع در مقام بعث و زجر اعتباراً میاد یک مصلحت دیگری را به واسطه اطاعت و به واسطه امتثال میاد جایگزین اون مصلحت در اونجا می کند. مصلحتی ملزمه بود برای من که به من برسد. اگر اون مصلحت به من نرسد، اون در اون صورت من نسبت به اون مصلحت چیه؟ معفو هستم. حدیث رفع شاملش میشه، عفو شامل اون میشه. چون من جاهل نسبت اون مصلحت هستم، اون مصلحت نسبت به من الزامی چیه؟ نخواهد شد. بنابر این حساب، اگر فرض کنید که بنابر این مبنا، مبنای فرض کنید که قوم، اگر شخصی باطنن اطلاع بر اون مصلحت پیدا بکند، باز مصلحت نسبت به او الزامی نیست. چرا الزامی نیست؟ چون اون مصلحتی الزامی که از طریق ظاهر باشه. بنابر مبنای قوم، مصلحت الزامی مصلحتی است از طریق ظاهر باشه، نه اینکه از طریق باطن اون انسان به او برسد. از طریق باطن رسیده برسه، درست مثل کسی میمونی که فرض کنید که بچه 2 ساله‌ای که حکم وجوب صلات رو پیدا بکنه، ولی براش واجب نیست. چرا؟ چون هنوز موضوع برای صلات در این محقق نشده، این نرسیده. این اطلاع مکلف اون الزامی است که منظور از اون الزام چیه؟ بعث و زجر است. در اینجا خب مقام بعث و زجر با مقام مصلحت در اینجا آمده خلط شده. این از این نظر ما میگیم که بتونیم کلام رو آخوند توجیه کنیم. خب دیگه بیش از این امروز نمیشه راجع به دومیش نمیرسیم، بخوایم ادامه بدیم. این آب اگه تصفیه کنن یک کود شیمیایی خوبی ازش داریم.